اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان بین المللی حفاظت از کودکان Save the Children میگوید که 38,000 نفر که 50% آنها کودکانند در اثر باران و سیلاب های 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان منازلشان را ترک گفتند. این سازمان می افزاید که در طول سال 2023 این شمار مردم آواره نشده بودند. بیشتر در ادامه امین برنامه میشنوید. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گزارش اخیر سازمان بین‌المللی مهاجرت را رد کرد. این وزارت میگوید برخی از سازمان ها به منظور جلب توجه کمک کنندگان اطلاعات نادرست منتشر میکنند که مستقیما بر مردم افغانستان تاثیر گذار است. بر اساس گزارش اخیر سازمان بین‌المللی مهاجرت از سال 2020 میلادی به این سو تقریبا 8 میلیون افغان کشور خود را ترک گفته با کشورهای همجوار و اروپایی مهاجرت کردند. و گفته این وزارت این اولین بار در تاریخ 40 سال افغانستان است که روند بازگشت سریع‌تر از مهاجرت صورت می‌گیرد و در 3 سال گذشته 3.7 میلیون افغان به کشور بازگشتند. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که پس از اینکه مالکان همه هتل‌ها و رستوران‌ها مکلف به پرداخت تنها 2% مالیه بر عایداتند. مولوی عبدالقایر ادریس معین عواید و گمرکات این وزارت گفت که از پمپ استیشن های گاز و نفت هم 0.3 افغانی مالیه یا ثابت در هر لیتر گرفته می شود، در حالی که این مالیه قبلا 0.6 افغانی بود. پالیسی طالبان در عقض مالیات در این اواخر سبب شکایت برخی تاجران و کسبکاران اصناف مختلف شده است. بعد از اینکه شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش در پی تظاهرات وسیع از کشور فراکت و اردو زمام امور را در دست گرفت، لوی درسیز بنگلادش قرار است امروز با رهبران مسئولان معترض گفتگو کند. حسینه شیخ 76 ساله از سال 2009 میلادی در قدرت بود، اما به تقلب در انتخابات اخیر متهم شد و میلیون ها نفر برای بر کنار ساختن وی به سرک ها برآمدند. و سخنگوی قوای قضاییه ایران گزارش ها در مورد دستگیری برخی افراد پس از کشته شدن اسماعیل هنیه را تکذیب کرد و گفت که در رابطه با این دوسیه تا کنون کسی دستگیر نشده است. از غر جهانگیر روز سه شنبه به خبرنگاران گفت گمانزنی های جرایت و فضای مجازی در خصوص دستگیری ها در این پرونده صحت ندارد و تا کنون دستگیری صورت نگرفته است. او هیچ توضیح دیگری در مورد سیر قضایی پرونده کشته شدن این رهبر حماس نداد. گروه افراطی حماس در فهرست تروریستی امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که 600 هزار زن افغان در خطر کمبود مواد مقوی.
از اینکه در پالوی موادی که در خانه به طفلای میتم این مواد تغذیه میتم زیاد برشان مثل واقع میشه، از اینکه ای کمکات چند شوه زیاد خوش میشیم از اینکه قطع شوه.
تغییرات اقلیم یکی از عوامل دیگر بیجا شدن ها. Save the Children می گوید که به این دلیل 40,000 افغان که نصف آن کودکان هند مجبور شدن خانه هایشان را ترک کنند. در تحولات بین‌المللی از انحلال پارلمان بنگلادش و زمین سازی برای انتخابات خواهید شنید. در مورد پایان سفر کاروان ورزشکاران افغان در المپیک سال 2024 پاریس هم گزارش به شما داریم. افزایش بیماری زردی در بدخشان.
دیگه دوا کارش نکرد، باز هم تمام دیگه باز سخت میگیره تلما میگه.
و در اخیر بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه را فراموش نکنید. با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر باخبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 56 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی بهروز دلیری میزبان این برنامه هستم. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که به دلیل کمبود بودجه امسال 600 هزار زن افغان از دریافت مواد غذایی مقوی محروم خواهد شد. با گفته WFP در سال 2024 میلادی با توزیع مواد غذایی مقوی از حدود 1.6 میلیون زن حامله و شیرده حمایت کرده است. اما زنان کمک های بیشتر می خواهند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
برنامه جهانی غذای WFP یک بار دیگر از کاهش کمک هایش در افغانستان خبر داده است. WFP روز دوشنبه 5 آگست در حساب اکس یا توییتر سابق خود گفته که به دلیل کمبود بودجه امسال 600 هزار زن افغان از دریافت مواد غذایی مقوی محروم خواهند شد. این سازمان افزوده که در سال 2024 میلادی با توزیع مواد غذایی مقوی از حدود 1.6 میلیون زن حامله و شیرده حمایت کرده است. برنامه جهانی غذا گفته که به هدف پیشگیری و درمان سوء تغذیه از این زنان حمایت کرده است. در همین حال شماری از مادرانی که کودکان خردسال دارند از توقف توزیع مواد غذایی مقوی از سوی برنامه جهانی غذا ابراز نگرانی کرده، میگویند به دلیل موثریت آن بر صحت اطفالشان خواستار افزایش این کمک ها هستند.
بسیار به طفلان ما مؤثر است، دیگر بسیار به صحتشان هم مفید است.
نسرین مادر دو کودک است. او میگوید با دریافت مواد غذایی مقوی از کمک های WFP توانسته اطفالش را از سوی تغذیه نجات بدهد. نسرین به رادیو آزادی گفت:
من از اینکه خودم یک زن بدون شغل در خانه هستم و از اینکه در پالوی موادی که در خانه به طفلای میتم این مواد تغذیه میتم زیاد برشان مؤثر واقع میشه، از اینکه کمک ها دوچند شوه زیاد خوش میشیم از اینکه قطع شوه.
مینه باشنده ننگرهار و مادر سه کودک نیز گفت به دلیل نداشتن تغذیه درست توان شیردهی به کودکش را ندارد. او همچنان افسوده است:
دری ماشوم نمیدی آدی
سی طفل دارم. طفلم شیری خشک میخورد. شیر گرفته هم نمیتوانم. این قدر توان هم نداریم که شیر بگیریم برایش. گرسنه است. گریان میکند. بسیار سخت است. پول هم نیست که شیر بگیرم برایش که شیر میخواهد.
این در حالی است که حدود یک ماه پیش نیز WFP اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه تا ماه اکتبر امسال قادر به توزیع مواد غذایی فقط به 1 میلیون تن خواهد بود. با این وجود برنامه جهانی غذا گفته بود بیش از 90% مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند و 12 میلیون تن از آنان برای زنده ماندن نیازمند دریافت کمک ها هستند. سازمان جهانی صحت نیز در گزارش ماه جون خود گفته که روزانه 24 مادر و 167 کودک در افغانستان به اثر بیماری های دوران بارداری و ولادت جان می دهند که قابل پیشگیری است.
اما اداره دیگر سازمان ملل متحد مشکل دیگری را در افغانستان مطرح می کند. سازمان حفاظت از کودکان Save the Children می گوید که در نیمه اول سال جاری نزدیک به 40,000 نفر که نیمه از آنها کودکانند به دلیل تغییرات اقلیمی مجبور به ترک خانه های خود شدند. این سازمان در گزارش تازه ابراز نگرانی کرده و گفته که این تعداد بیشتر از آمار تمام سال گذشته می باشد. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
صندوق نجات کودکان یا سیف دی چلدرن در مورد وضعیت آسیب دیدگان حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی به شمول کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در گزارش تازه‌ای که روز سه‌شنبه 6 آگوست منتشر کرده میگوید که در 6 ماه نخست سال روان میلادی 38488 تن از خانه هایشان بجا شدند که نیم از آنها کودکان هستند. این سازمان افزوده که این رقم بیشتر از آمار تمام سال گذشته میلادی است. در سال 2023 تعداد افراد بجا شده به دلیل بارندگی ها و سیلاب ها 37076 تن بوده است. Save the Children میگوید که افغانستان یک از کشورهایی است که بیشترین تعداد کودکان آن به دلیل تغییرات اقلیمی بی خانمان شدند. در این گزارش آمده که در 6 ماه گذشته 25 ولایت افغانستان با سیلاب‌های ویرانگر، بارندگی‌های شدید، زلزله‌ها، افزایش گرمی، طوفان‌ها و خشکسالی شدید روبرو بوده است. در گزارش به نقل از ارشد ملک، رئیس صندوق نجات کودکان یا Save the Children در افغانستان آمده است که بحران اقلیمی موجب بحران بشری در افغانستان شده و مردم را از خانه هایشان آواره می کند. منابع آبی را تخریب می سازد و دسترسی کودکان به مکتب را دشوار می کند. به گفته ای او این وضعیت تاثیرات منفی زیاد بر زندگی کودکان داشته و نوزادان در افغانستان اکنون با خشکسالی به میزان 5.3 برابر بیشتر از 60 سال گذشته مواجه شدند. صندوق نجات کودکان Save the Children گزارش کرده که به دلیل بحران خشکسالی کندهار به عنوان آسیب پذیرترین ولایت در افغانستان شناخته شده است. در این گزارش به نقل سازمان ملل متحد آمده که در حالی که در دهه‌های اخیر بسیاری از مردم افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی‌ها از خانه‌های خود آواره شدند، از سال 2022 به این سو تغییرات اقلیمی باعث شده که تعداد زیادی از مردم در داخل کشور از مناطق خود بیجا شوند. از سوی دیگر خانواده‌های زیادی که در نتیجه بلای طبیعی آواره شدند از عدم سرپناه و مشکلات بشری زیاد رنج میبرند. ثوابگل یکی از باشندگان ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار که به تازگی از طوفان ها آسیب دیده به رادیو آزادی گفت:
طوفان دیوار بزرگ خانه ما را و سپس اتاق های ما را ویران کرد. در آن زمان اعضای خانواده ما در اتاق نشسته بودند و اکنون به دلیل صدای زیاد برای برخی از آنها مشکلات عصبی ایجاد شده است. کودکان ما خیلی ترسیدند. آب پاک نداریم. در قریه ما برای 300 خانه یک چای آب است که آن هم بسیار دور است. من 8 پسر و یک عروس و نواسه دارم.
عزت الله یکی دیگر از باشندگان ولسوالی کوت این ولایت که در اواخر ماه گذشته در نتیجه سیلاب ها و طوفان ها 7 عضو خانواده اش را از دست داده میگوید که خانواده اش اکنون با مشکلات زیاد بی سرپناهی مواجه است.
این حادثه که در ولسوالی سرخرود رخ داده اکنون ما آن را به ولسوالی کوت منتقل کرده ایم، اما مشکل بزرگ آنها نداشتن سرپناه است و اکنون خانه و سرپناه ندارند.
از سوی دیگر بغلان نیز امسال شاهد سیلاب های شدیدی بوده است. روشن یکی از باشندگان این ولایت میگوید:
یعنی میگه دسته به پولی به پیسه گشنه تشنه، یعنی میگه قاتلی تو بری خمی ما تو بورا زندگی تپال بالا ببین سوخته. یعنی میگه اشتباه سوخته، خود مالم سوخته. ما یعنی میکدام میرم آوازون یک کانکر اونم خوش باشه که میت خفا باشه ما نمیتوام.
این در حالی است که بر اساس گزارش صندوق نجات کودکان یا Save the Children، افغانستان به دلیل تاثیرات تغییرات اقلیمی 6 کشور آسیب پذیر در جهان است و به دلیل بحران‌های ناشی از آن قادر به رسیدگی به خسارات ناشی از آن نیست. این سازمان به نقل سازمان ملل متحد اعلام کرده که در افغانستان از هر 7 افغان یک به طور درازمدت آواره می شود که این رقم درجه اول در جنوب آسیا و درجه دوم در جهان را دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از تحولات منطقه‌ای. محمد شهاب الدین رئیس جمهور بنگلادش روز سه‌شنبه با منحل کردن پارلمان زمینه را برای انتخابات جدید مهیا ساخت تا جاگزینی صدر اعظم حسین شیخ که به دنبال چندین هفته تظاهرات و نارامی ها از کشور فرار کرد انتخاب شود. سرک های داکه امروز سه‌شنبه آرامتر به نظر می رسید و در حالی که معترضان شالی کنان در محل اقامت صدر اعظم مخلوع تجمع کرده اند، گزارشی از اعمال خشونت جدید امروز داده نشده است. سلطان محمد سرور با استناد گزارش های خبررسانی های غربی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
بعد از اینکه شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش در پی تظاهرات وسیع از کشور فرار کرد و اردو زمام امور را در دست گرفت، لوید رستیز بنگلادش قرار است امروز با رهبران محصلین معترض گفتگو کند. شیخ حسینه 76 ساله از سال 2009 در قدرت بود، اما به تقلب در انتخابات اخیر متهم شد و میلیون ها نفر برای برکنار ساختن وی به سرک ها برآمدند. لوید رستیز جنرال واقع‌الزمان بعد از ظهر روز دوشنبه از طریق تلویزیون دولتی اعلان کرد که شیخ حسینه استعفا کرد و اردو یک حکومت موقت تشکیل می‌دهد. رهبران محصلین معترض در آستانه ملاقات با لوید رستیز روز سه‌شنبه گفتند که آنها می‌خواهند که محمد یونس 84 ساله برنده جایزه نوبل و اقتصاددان سرشناس قرضه‌های کوچک حکومت موقت را رهبری کند. ناهید اسلام رهبر اصلی محصلان گروه ضد تبعیض در یک پیام ویدیو چنین گفت:
ما تصمیم گرفتیم که حکومت موقت تشکیل شود که در آن چهره سرشناس بین المللی برنده جایزه نوبل دکتر محمد یونس که به گونه وسیع قابل پذیرش است مشاور ارشد باشد.
اگرچه خود دکتر محمد یونس درباره این درخواست تبصره نکرده، ولی او قبلا گفته که بنگلادش زیر اقتدار شیخ حسینه یک کشور اشغال شده بود. وی افزود: امروز همه مردم بنگلادش احساس آزادی می کنند. لوید رستیز جنرال واقع‌الزمان اواخر روز دوشنبه با رئیس جمهور محمد شهاب الدین و دیگر رهبران مهم اپوزیسیون نیز ملاقات کرد. سخنگوی رئیس جمهور گفت قرار بر این شد که یک حکومت موقت فوراً تشکیل شود. میلیون ها نفر دیروز به سرک های پایتخت داکه برآمده از اعلان جنرال واقع‌الزمان استقبال کردند. ساجد احنف 21 ساله در گفتگو با خبرگزاری فرانسه حوادث اخیر را به جنگ بیش از 5 دهه قبل جدایی و استقلال از پاکستان تشبیه کرده گفت که ما از تسلط یک دیکتاتور آزاد شدیم. اما صحنه های از هرج و مرج و بی‌نظمی هم دیده شد و پلیس گفت حداقل 109 نفر به شمول آشوبگرانی که حملات انتقام جویانه بر متحدان شیخ حسینه انجام دادند کشته شدند. روز دوشنبه یکی از مرگبارترین روزها بعد از آغاز تظاهرات در اوایل جولای در بنگلادش بود که در مجموع طبق ارقام رسمی و منابع شفاخانه ها 409 نفر در آن کشته شدند. اعتراض کنندگان با ساختمان پارلمان یورش برده تأسیسات تلویزیون ها را آتش زدند و برخی آنها مجسمه شیخ مجیب الرحمن پدر حسینه و قهرمان استقلال کشور را تخریب کردند. یکی از تظاهر کنندگان به نام کازا احمد گفت وقت آن فرا رسیده که آنها را به دلیل شکنجه مردم پاسخگو قرار دهیم. شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که دفاتر حزب عوامی لیگ به رهبری شیخ حسینه در سراسر کشور غارت و به آتش کشیده شد. ناآرامی در بنگلادش ماه گذشته با اعتراض بر سیستم سهمیه بندی وظایف دولتی آغاز شد و سپس با مطالبه وسیع برکناری شیخ حسینه از قدرت گسترش یافت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان مردم از افزایش واقعات بیماری زردی نگرانند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
نوراللهی 52 ساله باشنده ولسوالی بهارک ولایت بدخشان میگوید از 2 سال به این سو دخترش به نام زلیخا که 5 سال دارد و خواهرزاده اش مدینه که 17 ساله است به بیماری زردی مبتلا هستند. او به رادیو آزادی گفت که برای تداوی دختر و خواهرزاده اش چندین بار نزد دکتران در بدخشان و کابل مراجعه کردند، اما تلاش هایشان بی نتیجه بوده است.
همیشه میگفت که دلم سوخت میکنه، خیلی سوخت میکنه، سوخت میکنه، اما بردم شفاخانه. شفاخانه چکش کرد، گفت که چیست؟ زردی است در جگرش. بود دوا داد و دوا دادم، صحیح کار نکرد. باز بردم شفاخانه اسکار امیری دیگه، اونجا هم بردم همت دوا داد، باز چیزش نکرد دیگه، دوا کارش نکرد، باز همیتم مون دیگه، باز سوخت میگیره دلم. میگه
آمار مسئولان شفاخانه ولایتی بدخشان نشان می‌دهد که در یک سال گذشته بیش از 230 مورد ابتلا به زردی یا هپاتیتیس در این شفاخانه ثبت شده است. شفیق الله همدرد رئیس این شفاخانه بدون ارائه آمار سالهای گذشته به رادیو آزادی می‌گوید که آمار امسال افزایش را نشان می‌دهد. او به رادیو آزادی گفت:
ارقامی که ما فعلا به دسترس داریم در حدود ده یک سال 236 واقعی هپاتیت بی داشتیم که متاسفانه یک ارقامی خیلی بلند است در سطح بدخشان، خصوصا در شفاخانه ولایتی که ما هم لازم را بهتون صحبت میکنیم یک ارقام پیش ماست و شما میتونین که علت اصلیش هم اونمو عدم آگاهی مردم است.
او مشخص نساخت که این موردها مربوط به کدام نوزردی هستند، اما صبغت‌الله محمدی مسئول بانک خون شفاخانه های ولایتی بدخشان میگوید که شایع‌ترین زردی یا هپاتیت نوع A, B و C آن میباشد. او به رادیو آزادی گفت که بیشترین موردهای زردی در ولسوالی های شهر بزرگ، خاش و ارگو ثبت شده است.
بیشتر واقعات در ولسوالی های شهر بزرگ، ارگو، خوش، بیشتر کسایی که مراجعه میکنن ما تاریخشه میگیریم از این ولسوالی است و دلیلش هم عدم آگاهی و مردم است که راه انتقالشان نمیفهمن و حفظ صحه را مراد نمی.
برخی دکتران میگویند که آگاهی دهی از طریق منبرهای مسجدها و رسانه ها یکی از راه های جلوگیری از گسترش بیماری زردی است. محمد ناظم یکی از این دکتران در بدخشان به رادیو آزادی گفت که در کنار این مردم می توانند برای کسب آگاهی به مرکزهای صحی مراجعه کنند.
با توصیه ما برای مردم هم است که کسایی که اگر آگاهی ندارند باید که به مرکز بی‌سی‌تی بیان درباره صحت خود و درباره صحت فامیل خود و درباره معرض بودن همین امراض، یعنی که HBS یعنی زردی سیاه، زردی سفید، HIV که است، اینا یک مرض ساری است و از طریق های مختلف به اینا انتقال میکنند.
این در حالی است که عبدالولی حقانی معین اداره خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان یک شنبه هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که در سال گذشته حدود 15,000 واقعه زردی در سراسر افغانستان گزارش شده که از این میان 12,000 مورد آن هپاتیت B و 1,300 مورد آن هپاتیت C تشخیص شده است. او افزود که در یک دهه اخیر نزدیک به 100,000 مورد این بیماری در سراسر افغانستان ثبت شده است. زردی مرض ساری است که از یک نوع ویروس به وجود می آید و از طریق خون و آب از یک انسان به انسان دیگر سرایت می کند. زردی در مجموع 5 نوع است که خطرناک ترین نوع آن زردی سیاه می باشد. زرد شدن لبها و اطراف آن، کم شدن اشتها، سرچرخی، پندیدگی، ناحیه بطن و پاها، دلبدی، اسهالات، سوزش چشم و بیشیمگی از علائم مبتلا شدن به زردی است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در حال حاضر 354 میلیون نفر در سراسر جهان به هپاتیت مبتلا هستند و سالانه حدود 1 میلیون نفر به اثر این بیماری جان می دهند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
سفر ورزشی کاروان ورزشکاران افغان در المپیک سال 2024 پاریس به پایان رسید. 3 ورزشکار دختر و 3 ورزشکار پسر در این رقابت ها شرکت کردند که هرچند برای برخی از آنها توانستند ریکورد هایی را داشته باشند، اما هیچ مدالی را از این رقابت ها به دست نیاوردند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
سفر 6 ورزشکار افغان بر نمایندگی از افغانستان در المپیک 2024 پاریس به پایان رسید. اما این سفر چگونه گذشت؟ کیمیا یوسفی، یولدوز هاشمی، فریبا هاشمی، محمود نورزئی، فهیم انوری و صمیم فیض‌زاده ورزشکاران بودند که با بیرق افغانستان در این رویداد بزرگ شرکت کردند، اما بدون کسب مدال بر رقابت‌های خود پایان دادند. همزمان با آغاز المپیک 2024 پاریس طالبان اعلام کردند که حضور 3 ورزشکار زن افغان را به رسمیت نمی‌شناسند، اما برخلاف این موضع حضور این 3 دختر افغان مورد استقبال گسترده کشورهای جهان و به ویژه مردم افغانستان از جمله دختران محروم از ورزش قرار گرفت. کیمیا یوسفی، دونده افغان که در 3مین تجربه المپیک خود حضور داشت، از بین 36 دونده مقام 31 را کسب کرد. کیمیا با پیام از حق تحصیل و برابری به این بازی ها آمده بود. او روز جمعه 2 آگوست به رادیو آزادی گفت که حضور او مهمتر از نتیجه مسابقه بود.
چیزی که مهمتر بود برای ما به این مسابقات حضورم به خاطر زنان افغانستان بود، تایی که صدای زنان افغانستان به این مسابقات باشم. و پشت سر شماره که به سینه زده می شد در مورد تحصیل و اسپورت حقوق اولیه نوشته کرده بودم که تمام دختران سرزمینه و من که جز از او پیکر او جامعه هستم خواستار حقوق اولیه زنان افغانستان در داخل افغانستان هستم.
یولدوز هاشمی و فریبا هاشمی نیز در مسابقه ای که در 4 آگوست برگزار شد شرکت کردند. فریبا هاشمی مقام 75 را به دست آورد و یولدوز هاشمی موفق به عبور از خط پایان نشد. شاه محمود نورزئی، دونده المپیکی افغانستان، ریکارد خود را ارتقا داد و در مسابقه دوش 100 متر مردان در گروه اول دور مقدماتی مقام 4 را کسب کرد. فهیم انوری، شناگر افغان که تجربه حضور در المپیک توکیو را نیز داشت، با ثبت ریکارد جدیدی در المپیک مقام 5 دور مقدماتی این بازی ها را به دست آورد. اما محمد صمیم فیض‌زاده، جودوکار افغان، پس از شکست در یک مسابقه و با مثبت شدن تست دوپینگش در 2 آگوست به طور موقت از بازی های المپیک حذف شد. اما مردم و کارشناسان در مورد رقابت های کاروان ورزشکاران افغان در المپیک چه دیدگاه دارند؟ اسپوژمه باشنده شهر کابل برای رادیو آزادی میگوید:
فکر میکنم در چنین شرایط کشور ما قرار داره، فقط همی که نام کشور ما یا پرچم کشور ما در میدان های بین المللی به اهتزاز در میارن و اینها نمایندگی از کشور ما میکنن، این فکر میکنم که در چنین شرایط بسنده باشه و با امید روزی که ورزشکارای ما بتانن که در کشور عزیز خود از حقوق خود برخوردار باشن.
نیلا بیاد، یک دختر محروم از ورزش، به رادیو آزادی میگوید که آنها توقعات از ورزشکاران زن داشتند تا به جهان نشان دهند که دختران افغان میتوانند.
کیمیا یوسفی که بود تجربه قبلی هم داشتن در المپیک و نظر به تجربات خود باید امسال حداقل کوشش ها و تلاش های نهایی خود و هدف خود قرار میداد تا یک نتیجه حداقل مدال برونز و یا هم نقره میگرفت. هیچ کس توقعی زیر نداشت که مثلا مدال طلا بیاره.
سمیع الله هلال، کارشناس امور ورزش، معتقد است که حضور تمام ورزشکاران به ویژه دختران برای افغانستان اهمیت ویژه داشت، اما انتظارات برای کسب مدال نیز وجود داشت.
انتظار می رفت که 1 یا 2 ورزشکار از میان کاروان ورزشکاران افغان مدال برنز کسب کنند، اما متاسفانه آنها نتوانستند مدال برای افغانستان به دست آورند. فشارهای ذهنی و ناآرامی‌های روحی اما باعث شدند تا آنها نتوانند به خوبی بدرخشند.
سکال المپیک سیالی که دفعان لوبغاړو نغزلیده مخنیوی وکړ.
این در حال است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، این نخستین المپیک است که ورزشکاران افغان در آن شرکت می کنند. کمیته بین المللی المپیک به دلیل ممنوعیت ورزش دختران از هیچ مقام طالبان در این بازی ها دعوت نکرده بود. مسابقات المپیک 2024 پاریس از 26 جولای آغاز شده و تا 11 آگوست ادامه خواهد داشت و بازی های پارا المپیک نیز از 28 آگوست تا 8 سپتامبر برگزار خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. ایخی فراموش کردیم متقاعدین مدت 3 سال نشه که ما را امروز سبا گفته ما را فلم میدن طبقه چشم ما کور شد، گوش ما کر شد، کمر ما خمیده شد. از خدا بسید و بیاد خدا از این خدر بس دیگه قرضدار هستیم. مدت 3 سال میشه قرضدارهای ما از ما تقاضای قرض میکنند. از سلام
مدت 4 سال است که ما متقاعدین صدای خود را پخش کردیم، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه برش دخشیش هستم. حالی با چی گذان کردیم؟ از معاش ما گشته ایرا خو کسی نه با ما خیرات میتر، نه زکات میتر. متقاعدین ملکی و نظامی اولاد داره، پامیل داره.
نه افران کمی حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
تن معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد رسیدیم. به نیمه دوم برنامه در ادامه بازپخش برنامه